رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
میرحسین موسوی اسناد ویکی‌لیکس را نشانه شکست دیپلماسی ایران در منطقه خواند. کشورهای جنوب خلیج فارس می‌خواهند در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران قرار بگیرند. و محمود احمدی نژاد پادشاه اردن را به ایران دعوت کرد. ساعت 22 در تهران، 19:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در نیم ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از آن کیوان حسینی اینجاست با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان.
درود بر شما. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران در واکنش به انتشار مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی در وبسایت ویکی‌لیکس گفت که این اسناد نشان می‌دهند دولت ایران در منطقه متحدی واقعی ندارد. آقای موسوی در مصاحبه با روزنامه اینترنتی کلمه سبز گفت همان آشفتگی که در سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی حاکم است، در سیاست خارجی هم همینطور است. میرحسین موسوی وحشت پراکنی، سخنان بدون حساب، ضعف مفرط دیپلماسی و نمایش افراطی قدرت نظامی را از علل شکست دیپلماسی دولت محمود احمدی نژاد توصیف کرد. بر اساس اسنادی که وبسایت ویکی‌لیکس منتشر کرده، برخی از رهبران با نفوذ کشورهای مسلمان منطقه از جمله پادشاه عربستان از آمریکا خواستند که به ایران حمله کند. وزیر امور خارجه بحرین روز یکشنبه گفت که کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهان مطلع شدن از جزئیات مذاکرات هسته‌ای ایران هستند. شیخ خالد بن احمد الخلیفه کشورهای منطقه را بخشی از معادله توصیف کرد و گفت جزئیات تازه مذاکرات به شکل مداوم باید به اطلاع آنها برسد. به دلیل سوءزنی که درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، مقام‌های ایرانی در حال مذاکره با 6 قدرت بزرگ جهان هستند. دور نخست این مذاکرات روز سه‌شنبه هفته گذشته در ژنو به پایان رسید و دور دوم گفتگوها قرار است در ترکیه برگزار شود. طرف مذاکره ایران 5 عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان است. هنوز هیچ کدام از طرفین مذاکرات به این اظهارات مقام بحرینی واکنش نشان ندادند. و همزمان وزیر دفاع اسرائیل میگوید مسئله برنامه هسته‌ای ایران هنوز در مرحله دیپلماسی است. ایهود باراک در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شده به شبکه آمریکایی CNN گفت که گسترش تحریم ایران میتواند به تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کمک کند. آقای باراک در این مصاحبه حاضر نشد به سوالی درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران پاسخ بدهد. مقام‌های اردنی اعلام کردند که محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای رسمی از ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور دعوت کرده است تا به ایران سفر کند. بر پایه بیانیه‌ای که تشکیلات سلطنتی اردن منتشر کرده، اسفندیار رحیم مشایی، مشاور آقای احمدی نژاد، شخصاً این دعوتنامه را به پادشاه اردن تسلیم کرده است. در این بیانیه آمده که پادشاه اردن نیز به گسترش روابط ایران و اردن ابراز علاقه کرده است. مرضیه وحید دستگردی وزیر بهداشت ایران میگوید آلودگی هوای تهران سبب شده است که بیماری‌های قلبی و تنفسی در پایتخت به شدت افزایش یابند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم دستگردی امروز یکشنبه گفت مراجعه افراد به اورژانس‌های تهران به خاطر بیماری‌های قلبی به میزان 18% و به خاطر بیماری‌های تنفسی به میزان 30% افزایش یافته است. آلودگی هوای تهران در هفته‌های اخیر به طور مداوم در وضعیت هشدار بوده است. امروز یکشنبه ریحانه طباطبایی خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه اصلاح طلب شرق در تهران بازداشت شد. هنوز مقام‌های قضایی دلیل بازداشت او را اعلام نکردند. هفته گذشته نیز 4 تن از اعضای روزنامه شرق از جمله سردبیر این روزنامه بازداشت شده بودند. دادستان تهران بدون اشاره به جزئیات اتهام این 4 نفر را جرایم امنیتی اعلام کرده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اخیراً ایران را در کنار چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان معرفی کرده بود. خبر دیگر این که گروهی که خبرگزاری ایرنا آنها را دانشجویان دانشگاه‌های تهران نامیده، روز یکشنبه در برابر سفارت بریتانیا در تهران دست به اعتراض زدند. به گزارش این خبرگزاری، معترضان شعار مرگ بر انگلیس سر دادند و پرچم بریتانیا را به آتش کشیدند. آنها همچنین خواستار اخراج سایمون گس، سفیر بریتانیا از ایران شدند. آیگس چند روز پیش به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در مطلبی که در وبسایت سفارت بریتانیا منتشر شده است، از نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، دفاع کرد و خواستار آزادی وی شد. و آخرین خبر این که دانشجویان بسیجی دانشگاه بوعلی همدان تهدید کردند در صورت تخریب مسجد الاقصا توسط اسرائیل، زیارتگاه استر از مکانهای مقدس یهودیان را در همدان تخریب خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، این دانشجویان روز یکشنبه با برگزاری تجمعی دولت اسرائیل را متهم کردند که نقشه تخریب مسجد الاقصا را در سر می‌پروراند.
متشکرم. کیوان حسینی بود با تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اما در این مجله شبانگاهی در نیم ساعت آینده چه خواهیم شنید؟ سفیر بریتانیا در تهران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت. دانشجویان بسیجی مقابل سفارت بریتانیا در تهران تجمع کردند. آمریکا نسبت به فروش موشک‌های ضد هوایی روسیه به ونزوئلا و ساخت تأسیسات موشکی در ونزوئلا توسط ایران ابراز نگرانی کرد. باراک اوباما انتشار اسناد مالی رجب طیب اردوغان توسط ویکی‌لیکس را محکوم کرد. نگاهی داریم به مصاحبه جدید میرحسین موسوی از رهبران مخالفان ایران با نشریه اینترنتی قلم سبز. و تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. همه اینها و بیشتر در نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدیم، به دنبال انتشار یادداشتی از سفیر بریتانیا در تهران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، گروهی که خبرگزاری‌های رسمی از آنان به عنوان دانشجویان دانشگاه‌های تهران نام بردند، با تجمع مقابل سفارت این کشور در تهران، پرچم‌های بریتانیا و آمریکا را آتش زدند. همزمان اعلام شده که کاهش سطح روابط ایران با بریتانیا در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار گرفته. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارش دادند که افراد تجمع کننده شعارهایی علیه بریتانیا، آمریکا و اسرائیل سر دادند و عکس‌هایی از مجید شهریاری و مسعود علی محمدی، دو متخصص هسته‌ای ایران که ظرف یک سال گذشته ترور و کشته شدند، را در دست داشتند. خبرگزاری دولتی ایرنا تجمع روز یکشنبه را خودجوش دانست و گزارش داد که دانشجویان خواستار اخراج سایمون گس، سفیر بریتانیا در تهران شدند. یکی از سخنرانان این تجمع وی را متهم کرد که در وبلاگ خود علیه ایران مطلب نوشته و پوز حقوق بشری داده است و گفت این در حالی است که خیابان‌های انگلیس این روزها صحنه نقض جدی حقوق بشر است. پایان نقل قول. خبرگزاری فرانسه نیز با اعلام اینکه حمید رسایی و اسدالله بادامچیان، دو نماینده طرفدار دولت در مجلس، به صف تجمع کنندگان پیوستند، نوشت که در پایان این تجمع دانشجویان به سمت سفارت بریتانیا تخم مرغ پرتاب کردند. سایمون گس، سفیر بریتانیا در تهران، روز 18 آذر ماه در یادداشتی با عنوان جرم نسرین ستوده دفاع شجاعانه است که در سایت سفارت بریتانیا در تهران منتشر شد، نوشت از سال گذشته تا کنون مدافعان حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زندانی شده اند. یک نمونه از آنها نسرین ستوده است که در بازداشت به سر می‌برد و در انتظار محاکمه است. آقای گس افزود دادستان‌های ایران اتهام مبهم اقدام علیه امنیت ملی را علیه او مطرح کردند، اما اتهام اصلی او در واقع دفاع شجاعانه و آشکار کردن بی‌عدالتی‌هایی است که حکومت ایران ترجیح می‌دهد پنهان بماند. روابط ایران و بریتانیا در سالهای اخیر بارها بحرانی شده است. در این میان علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در بیانیه یادداشت سفیر بریتانیا را گستاخانه و مداخله جویانه توصیف کرد و از او خواست تا ادب سفیر بودن را بیاموزد. کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز گفت که این کمیسیون روز یکشنبه طرح کاهش سطح روابط با بریتانیا را نهایی می‌کند. این طرح که از سوی نمایندگان محافظه‌کار مجلس ارائه شده، بیش از یک سال است که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح است، ولی هنوز به صحنه علنی مجلس نیامده است. در روزهای اخیر و به دنبال اعتراض دانشجویان در بریتانیا به افزایش شهریه دانشگاه‌ها که به درگیری گروهی از آنان با پلیس لندن منجر شد، رسانه‌های هوادار دولت و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پلیس بریتانیا را به سرکوب و برخورد خشن با دانشجویان متهم کردند. این در حالی است که مخالفان با اشاره به سرکوب‌های گسترده یک سال گذشته در ایران، این گونه موضع‌گیری‌ها را واکنشی به پوشش وسیع اخبار ناآرامی‌های ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی رسانه‌های غربی ارزیابی کرده‌اند.
در پی دفاع سفیر بریتانیا از نسرین ستوده، وکیل زندانی دانشجویان بسیجی در مقابل سفارت بریتانیا در تهران تجمع کردند. گزارشی بود از بهروز کارونی. اما در آمریکا انتشار خبرهای مربوط به ایجاد تأسیسات موشکی در ونزوئلا از جانب جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌هایی را در پی داشته و یک عضو کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار شدت عمل علیه دولت هوگو چاوز شده است. آمریکا پیش از این نسبت به فروش موشک‌های ضد هوایی روسیه به ونزوئلا هم ابراز نگرانی کرده بود. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا و لیبی خواستار افزایش قیمت نفت به بشکه 100 دلار هستند و این در حالی است که با بالا رفتن بهای نفت طی روزهای اخیر به نحو چشمگیری بر درآمد هنگفت کشورهای عضو اوپک افسوده شده است. ولی در محافل مطبوعاتی و سیاسی آمریکا نگرانی ها نه از افزایش قیمت نفت که از گسترش فعالیت های موشکی دو دولت ایران و ونزوئلا است که این روزها بالا گرفته و کانی مک عضو جمهوری خواه کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر از دولت آقای اوباما خواسته است که ونزوئلا را در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار دهد. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به گزارشی که چندی پیش از سوی نشریه آلمانی دی ولت در مورد برنامه مشترک سپاه پاسداران و ارتش ونزوئلا برای ایجاد پایگاه‌های موشکی در این کشور انتشار یافت، در نامه خطاب به همکارانش نوشته است دولت آمریکا چه مدرک و گواه دیگری مبنی بر خطرناک بودن هوگو چاوز نیاز دارد تا دریابد که او تهدیدی علیه آزادی و ثبات و امنیت تمام نیمکره غربی است. آقای کانی مک نماینده فلوریدا در مجلس نمایندگان با اشاره به پشتیبانی‌های رئیس جمهور ونزوئلا از گروه تروریستی فارک در کولومبیا اضافه کرده که هوگو چاوز علاوه بر فروش بنزین به ایران، سیستم بانکی ونزوئلا را هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و به این دولت اجازه داده تا در خاک ونزوئلا پایگاه‌های موشکی برپا کند. محافل مطبوعاتی آمریکا این روزها از یک بحران احتمالی موشکی در ونزوئلا می نویسند و اینکه بحران موشکی ونزوئلا می تواند برای دولت آقای اوباما همانند بحران موشکی کوبا برای جان اف کندی فقید باشد. روزنامه دیول در 4 آذر ماه نوشته بود که بر اساس توافق ونزوئلا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران موشک‌های شهاب 3 با برد 1300 تا 1500 کیلومتر، موشک‌های اسکات بی با برد 330 کیلومتر و اسکات سی با برد 500 تا 700 کیلومتر در ونزوئلا مستقر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده سال گذشته هم کوشید تا از فروش 1800 عدد موشک‌های ضد هوایی SA-24 از جانب روسیه به ونزوئلا جلوگیری کند. آمریکا نگران آن است که هوگو چاوز این موشک‌ها را به گروه تروریستی فارک در کولومبیا تحویل دهد. ونزوئلا ممکن است که تعداد این موشک‌ها را تا 2400 عدد افزایش دهد. خرید این موشک‌ها در شرایطی صورت گرفته که ونزوئلا با هیچ تهدید نظامی روبرو نیست.
نادر صدیقی از افزایش نگرانی آمریکا از ساخت تأسیسات موشکی در ونزوئلا توسط ایران گزارش می‌داد. اما در پی ابراز خشم رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نسبت به انتشار یادداشت‌های ویکی‌لیکس در مورد وضعیت مالیش، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با آقای اردوغان این اقدام ویکی‌لیکس را محکوم کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این مکالمه تلفنی به همتای ترک خود گفت این حرکتی تأسف‌بار است. حسین قوی می‌گزارش می‌دهد.
بر پایه گزارش‌ها یک سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما و رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی خود توافق کردند که اقدامات ویکی‌لیکس تأثیری بر همکاری نزدیک میان ایالات متحده و ترکیه نگذارد. در مکاتبات محرمانه سفارت‌های آمریکا که به تازگی از سوی وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شده، از ترکیه 11000 بار نام برده شده و از آن جمله در یکی از اسناد مربوط به سال 2004 اریک ادلمن سفیر وقت آمریکا در آنکارا می نویسد ما از دو منبع شنیده ایم که اردوغان 8 حساب در بانک‌های سوئیس دارد. این یادداشت می افزاید توضیح اردوغان مبنی بر این که ثروت او تشکیل شده از هدایای عروسی که میهمانان به پسرش دادند و همچنین پرداخت هزینه تحصیل 4 فرزند او توسط یک تاجر ترک ناموجه است. نخست وزیر ترکیه چهارشنبه گذشته در واکنش به این خبر که در رسانه‌های ترکیه بازتاب گسترده‌ای یافته است گفت: من 1 سنت هم در بانک‌های سوئیس ندارم و اگر این اتهام‌ها ثابت شود از پست نخست وزیری کناره می‌گیرم. علاوه بر این یادداشت‌های دیپلماتیک منتشر شده در ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که دیپلمات‌های آمریکایی رجب طیب اردوغان را به عنوان شخصی ناآگاه ترسیم می کنند که حتی به خود زحمت نمی دهد اسناد و یادداشت های وزارتخانه های خود را بخواند. بر پایه اسناد ویکی‌لیکس دیپلمات های آمریکایی معتقدند که نخست وزیر ترکیه اطلاعات خود را تنها از طریق خواندن روزنامه های اسلامگرا به دست می آورد و این دیپلمات ها رجب طیب اردوغان را فردی می دانند که به خاطر مسائل مذهبی کاملا از اسرائیل متنفر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از یکی از اسناد مورخ اکتبر سال 2009 که به تازگی از سوی ویکی‌لیکس منتشر شده چنین برمی آید که آمریکا ترکیه را از روابط تجاری با ایران برحذر داشته است. بنابر این سند دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه‌ای با ارائه این درخواست از مقام‌های ترک اطلاعاتی را مربوط به سوء استفاده ایران از نظام مالی ترکیه برای دور زدن تحریم‌ها به آنها تحویل داده بود. بر پایه این سند محمد سیمسک وزیر دارایی ترکیه نیز در پاسخ قول داد که بانک‌های ترکیه به هوشیاری خود نسبت به ایرانیانی که ممکن است از روش‌های فریبکارانه استفاده کنند خواهند افزود، ولی در ادامه گفته است که روابط تجاری ترکیه و ایران ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر هفته نامه اشپیگل آلمان روز یکشنبه خبر داد که یکی از اسناد ویکی‌لیکس نشان می‌دهد مقام‌های آلمانی معتقدند ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا به اندازه کافی مدرن نیست.
باراک اوباما انتشار اسناد ویکی‌لیکس درباره نخست وزیر ترکیه را تأسف‌بار خواند. گزارشی بوده از حسین قویمی. در این باره بیشتر می توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اگر در ایران هستید و به دلیل سد فیلتر موفق به دسترسی به وبسایت رادیو فردا نیستید، از فیلتر شکن های ما استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن ما meezabi.com هست. اگر باز هم برای دسترسی به وبسایت و استفاده از فیلتر شکن های ما دچار مشکل هستید، کافیه که به ما ایمیل بزنید تا شما رو راهنمایی کنیم. info@radiofarda.com آدرسی هست که میتونید توسط اون با ما مکاتبه بکنید و فراموش نکنید که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید و بذارید که دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما مطلع بشن. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند تن از شنوندگان رادیو فردا که با هم میشنویم.
آقای احمدی نژاد، امام خمینی، خدا، پیغمبر، آسمون، گوجه فرنگی کیلو 3500 تومان.
لطفاً این ترس های ما رو حتماً پخش بکنید. یه دختر هندی تو ورزش سوم شد، بعد از ورودش به اینجا سازمان ورزش هند بهش یه بنگلو داد که هنوز به اون دختر ورزشکار ایرانی هیچ چیز ندادند. خدا حافظ.
سلام آقای احمدی نژاد، شما یه آدم درویی هستی. آقای رفسنجانی، آقای موسوی، آقای کروبی خیلی خدمت کردن برای این نظام. شما یه روزی همکارتون بودن اینا، یه روزی عزیز بودن براتون، بلک شدن خس و خاشاک. خیلی ممنون. پس فردا ما که مردم عادی هستیم لابد میخوایم بشیم خدا میدونه.
من این بدبخت بیچاره پایان هم دینجا هستن به داد ما نمیستیم. چه وضعیه؟ نه آب، نه گاز، نه برق. چیکار کنیم ما بابا؟ هم دامداری هم میکنیم، تولیدی گوشت هم میکنیم، چیکار کنیم ما الان؟ متشکرم، خدا حافظ.
آقا جنتی، ما 31 سال بی خدا شدیم. 31 سال بی خدا.
با سلام، خواستم بگم این آلودگی تهران فقط به خاطر بنزینه، بنزینایی که ایران تولید میکنه، هم سرطان‌زا، هم آلودگی ایجاد میکنه. همین. خدا
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
ساعت 22:19 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. میرحسین موسوی طی یک مصاحبه با روزنامه اینترنتی قلم سبز، جنبش سبز را خاکستر زیر آتش توصیف کرده و قدرتمندان فعلی جمهوری اسلامی را متهم کرده که می‌خواهند تمامی صداهای مخالف را از بین ببرند. مانیا منصور نگاهی دارد به سخنان اخیر میرحسین موسوی.
میرحسین موسوی در یک مصاحبه اختصاصی با نشریه تازه منتشر شده اینترنتی قلم سبز نظرات خود را در مورد وضعیت کنونی و آینده جنبش سبز و همچنین مسائل روز جهان چون انتشار اسناد محرمانه توسط ویکیلیکس مطرح کرده. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در مصاحبه با قلم سبز با تایید این نظر خطیب نماز جمعه تهران که جنبش سبز خاکستر زیر آتش است، اضافه می‌کند ادامه روند سیاست‌های کنونی دولت که او آنها را حاکمیت دروغ، قانون‌گریزی، فساد، سرکوب و عدم کارآمدی در سیاست‌های داخلی و خارجی توصیف می‌کند، این آتش زیر خاکستر را بیش از پیش شعله‌ور می‌سازد. میرحسین موسوی در جواب این سوال که چرا جنبش سبز به سمت یک حزب با رهبری واحد حرکت نمی کند، فضای سرکوب حاضر را مانعی بر سر راه چنین اقدامی دانسته و میگوید رهبران احزاب شناخته شده ایران از جمله مشارکت، مجاهدین انقلاب، اعتماد ملی، کارگزاران و نهضت آزادی در زندان هستند. او اضافه می کند از نظر او ایجاد یک تشکیلات جدید به شرط آنکه همراه دیگر جنبش های کارگری، زنان، معلمان و دانشجویان باشد و قصد حذف احزاب دیگر را نداشته باشد موافق است. آقای موسوی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به منتقد سرسخت دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شده، در جواب این سوال که آیا از سوی جبهه مقابل دعوت به مذاکره و مصالحه شده است، میگوید اقتدارگرایان به دنبال تسویه حساب و حذف تمامی رقیبان و یک دست کردن ایران هستند و آنطور که میرحسین موسوی میگوید این یک طراحی 20 ساله بوده و او و دیگر نامزدهای انتخاباتی تنها سنگهای سر راه بودند. میرحسین موسوی اضافه می‌کند اقتدارگرایان به دنبال حذف تمامی منتقدین و معترضین هستند و می‌خواهند فضای شبیه کره شمالی بسازند با کمی بزک مردم سالاری. پایان نقل قول. از سوی دیگر نخست وزیر زمان جنگ ایران و عراق اسناد ویکیلیکس را بسیار مهم ارزیابی کرده که میتواند افشا کننده مسائل زیادی در جهان باشد. میرحسین موسوی میگوید برخی از این سندها نشان از وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران است و نشان میدهد که آرا شمرده نشدند. همچنین آنطور که آقای موسوی میگوید بخشی از سندهای منتشر شده در وبسایت ویکیلیکس نشان از وضعیت شکننده ایران در منطقه است. میرحسین موسوی میگوید به جای 7 مرتبه به نیویورک رفتن، اگر روی کشورهای همسایه بیشتر سرمایه گذاری میکردند بیشتر نتیجه میگرفتند. وحشت پراکنی و سخنان بدون حساب و نداشتن یک برنامه درست و ضعف مفرط دیپلماسی و نمایش افراطی قدرت نظامی منجر به آن شده، در حالی که با خیال پردازی در فکر قانع کردن واتیکان و سران آمریکا و اروپا به مدیریت جهانی خودشان بودند، از ایجاد ارتباط سازنده با کشورهای منطقه غافل شدند. با این سیاستها ما عملا یک متحد واقعی بین کشورهای همسایه نداریم. پایان نقل قول. میرحسین موسوی انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکیلیکس را یک حادثه بزرگ در متن پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات و فضای مجازی می‌داند.
مانیا منصور از گفتگوی میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران با نشریه اینترنتی قلم سبز گزارش می‌داد. اما نوبت به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران میرسه که روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه را مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سال‌های 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا، درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکنه. با هم میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط
و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین کنه.
ما زندان اوینو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام.
19 آذر سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستور آیت الله خمینی در سال 1363 است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع تشکیلات گسترش یافته ستاد انقلاب فرهنگی بود که آن نیز در سال 1359 به دستور آیت الله خمینی ایجاد شده بود. آیت الله خمینی در پیام نوروزی سال 59 خود گفته بود انقلاب اسلامی باید در تمام دانشگاه‌های ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و غرب هستند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی. اما ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران معتقد است هدف آیت الله خمینی از تشکیل شورا و ستاد انقلاب فرهنگی مقابله با شخص رئیس جمهور یعنی خود آقای بنی صدر بوده است.
آقایان بعد از 30 سال واقعیت رو گفتن که آقای احمدی نژاد و افراد نظیر او که در گروگانگیری به نقشی بهشون داده نشده بود و موافق هم نبودن، رفتن با در حزب جمهوری با آقای حسن آیت ترتیب انقلاب فرهنگی دادن. هدفش چه بوده؟ اونطور که آقای حسن آیت در سخنرانیش که شاه شد بعد برای مهار خودش میگفته، هدف این بوده که دانشگاه ها رو از بنی صدر جدا کنن و در کوتاه کردن دست بنی صدر از دانشگاه رابطه او با جامعه را، چون عامل فعال و ارتباط دانشجوها بودن، اون رابطه با جامعه هم از دست بگیرن.
در پی شروع به کار ستاد انقلاب فرهنگی بسیاری از اساتید دانشگاه ها به اتهامات مختلف مشمول پاکسازی شده و اخراج شدن. آیت الله خمینی به صراحت دستورالعمل نحوه برخورد با چنین اساتیدی را اعلام کرد و گفت اگر اساتید گفتند که ما مسلمانیم نباید با آن اکتفا شود. سوابق آنها باید بررسی شود که در دانشگاه که بوده، چه می کرده، چه درس می داده، چه جور با جوانها برخورد می کرده و چه توطئه ها داشته یا نداشته. پس از اخراج بسیاری از اساتید دگراندیش، هنگامی هم که قرار شد دانشگاه ها بازگشایی شوند، آیت الله خمینی خواستار تشکیل سازمان جدیدی شد که بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی نام گرفت. سعید پیوندی صاحب نظر در حوزه آموزش عالی ایران در پاریس، مبنای ذهنی جمهوری اسلامی در راه اندازی ستاد انقلاب فرهنگی و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی را چنین توضیح می‌دهد.
ما از یه طرف روند اسلامی کردن مدارس و دانشگاه ها و مسئله انقلاب فرهنگی رو داشتیم و در چارچوب همینم ستادی به نام ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد که کارش این بود که اسلامی کردن دانشگاه را دنبال بکنه، ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر وظیفش این بود که مجموعه فعالیت هایی که در جهت اسلامی کردن نظام آموزشی و دانشگاه در ایران انجام میشه رو در واقع رهبری بکنه، هدایت بکنه و سر و سامان بده، برای اینکه یک نوع چند یعنی پراکندگی و چند پارچگی در این روند وجود داشت که در اون زمان از طرف مسئولین بهش انتقاد میشد و همین هم باعث تلاش بکنن به این کار یک شکل متمرکز و هدایت شده بدن.
نتیجه ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 دور دیگری از حذف اساتید از دانشگاه ها بود، روندی که طی آن شمار دیگری از اساتید دگراندیش به اتهام غیر متعهد بودن از دانشگاه ها اخراج شدند. بخش عمده ای از این اساتید همانند اساتید اخراج شده آغاز دهه 60 راهی دانشگاه های خارج از ایران شدند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه 70 و اوایل دهه 80، یعنی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، تلاش کرد سیاست های فرهنگی گذشته در دانشگاه ها را تعدیل و اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور را دعوت به بازگشت به داخل کشور کند. اما در نهایت به دلیل عدم تغییر جدی در فضای عمومی حاکم بر آموزش عالی ایران، این سیاست دستاوردهای اندکی داشت. سرانجام از اواسط دهه 80 در پی تأکیدات مکرر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر تهاجم فرهنگی دشمن، شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت جدیدی یافت. مأموریتی برای تدوین دروس علوم انسانی بر اساس دیدگاه‌های رهبر و البته همراه با دور جدیدی از بازنشستگی‌های اجباری اساتید دانشگاه توسط دولت محمود احمدی نژاد.
بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران را میشنیدیم از مراد ویسی. اما به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات خودتون آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اونها به شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و مسائل ملی، مذهبی و قومی توهین شده باشه معذور هستش. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد، ولی تا آن زمان با ما بمانید.